أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواح معلقه بعز قدسك. محمد در خصوص اعتبار ذکورت در قضاء قاضی منصوب علاوه بر از این تقریرهایی که خودمون داشتیم و تبیینهایی که از اخبار شد، ادعای اجماع، اتفاق و احیانا شهرتی که مطرح شده بود، به بعضی آیات هم تمسک شده که ما وارد نشدیم، ولی فکر کردم که به هر حال که دو مورد از اونها رو هم ترک کنیم خالی از لطف نیست. مثلا مثل که آیات چندان قابل تمسک نیستن برای این موضوع. از جمله آیاتی که به اون تمسک شده این آیه است: الرجال و قوامون علی النساء. گفتن که آیه میگوید که مردان نسبت به زنان مسلطن، قوامن و در واقع قیمومیت دارند، قیم زنان هستند. این خب یک اصل. اصل دوم هم این که قضا یک امر ولایی است، ولایت بر کسانی است که تحاکم میکنند و مراجعه میکنند به محکمه، و کار قضا حکم است، حکم ولایت و سلطنت است. اگر بنا باشد که زنان عهده‌دار قضاوت بشوند، مردان مراجعه کنند و زنان در حق مردان حکم کنند، این میشه سلطنت زنان بر مردان، در حالی که این آیه اقتضا میکنه و یا به مساوی یک اصل بیان میکنه که مردان بر زنان سلطه و سیطره دارند، قوامند، و عهده‌داری این شأن، شأن قضایی، مفهوم این است که با این آیه ما مخالفت کنیم، با این آیه نمیخوانیم. هر صورت که به نظر میاد که این آیه هیچ گونه دلالتی بر چنین مسئلهی و مدعایی نداره. اولا این که گفته میشود الرجال قوامون علی النساء، قوامون رو به معنای قیمومیت بگیریم محل تأمله. این که قوامن یعنی قیمن، قوام رو یعنی قیم بگیریم، و در حالی که قوامیت و قیومیت، قیمومیت با هم متفاوت هم، قوامیت مبالغه در قیام به امره. قوامه یعنی بسیار قائم به امر است و این به این معناست که شؤون زنان رو نوعا مردان به عهده دارند، امور اونها قیام میکنند. و اگر این آیه رو در ظرف خانواده معنی کنیم که چنینه، اونگاه یعنی در مسائل خانواده عمدتاً این مردانن که قیام به امور خانه میکنند، اونها نانآورند، اونها راهبری میکنند نهاد خانواده رو و مشکلات و مسائل بانوان رو مردان بر عهده دارند. بانوان در پناه مردان زندگی میکنند، اونا قائمند و مقدمند، اقدام میکنند، اهتمام میکنند به امور و شؤون بانوان. از کلمه قوامون که قیومیت و احیانا مدیریت یا سرپرستی و عهده‌داری عمدتاً احیانا به دست میاد، ولایت و قیمومت نمیشه فهمید.
وقتی که این امر کوچکی در واقع میگه مردان باید قائمیت داشته باشن، که چون این برمایش این امر بزرگتری که بحث قصاص طبیعتاً نمیتونه از باب اولویت مطرح بشه.
خب این حالا گفتن جوابش هم ما دادیم، عرض میکنیم جوابش رو. نه این گفتن وقتی توی، اگه میگید مال خانواده است، وقتی توی خانواده وقتی زن تحت سیطره مرد باید باشه، اون وقت تو جامعه میتونه سیطره کنه بر دیگر مردان. این حالا یه نکته که قوامیت غیر از قیمومیته. نکته دیگه این که چون این استدلال اینطوری شده، طبق استدلالی شده ما بحث رو جلو میبریم و الا آخر سر از خواهیم کرد. حالا شما حد اکثر میگید آقا از این آیه خیلی که زور بزنیم، از این آیه این به دست میاد که زنهای قاضی اگه قاضی شدن نمیتونن در منازعات مردان بین مردان قضاوت کنن. برای زنها چی؟ چه مشکلی دارن؟ زنها تا دو طرف دعوا زن مراجعه کردن بیرون قضاوت کنن، هیچ آیه هیچ درگیر نمیشه با این مسئله. بعد گفتن که نگید که این آیه در حوزه مناسبات بین زوجین وارد شده، چون گفته شده که این آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المساجد واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. گفته شده که این آیه مربوط به مناسبات خانواده است نه جامعه. در محیط خانواده مردان بر زنان مسلطن، اگر میگیم قوامون یعنی مسلط، یعنی به حق به لحاظ تکلیفی، به لحاظ حکم شرعی و شعنی اونا مسلطن. قوامن نه که قیام به امور زنان میکنن، بلکه اونا مسلطن و این حیث شرعی داره. نه حالا ببینیم مثلا اینجا اصل و پسبات شد تا بعد تمسک کنیم به اولویت. این که بپذیریم مثلا زن و مردان قوامن گفته شده خود تو خونه اینجوریه، اینو جواب دادن که خب اگر در خانه اینجوره، در خارج از خانه که به طریق اولا، وقتی زن تو خونه و مرد مسلط نیست، اون وقت در بیرون خانه بر مردان دیگه که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن مسلط باشد و قیام به امور اونها بکنه. که البته خب این حرف شاید قدیما بوده یا در بعضی جوامع بوده، ولی خب الان و تو جوامع فعلی که اینجوری عکس قضیه النساء و قوامون علی الرجال شده، خونه کی جرأت میکنه حرف بزنه؟ به هر حال این در محیط خانواده خیلی خوب شما میگید که این آیه مربوط به خانواده است، که البته همین هم هست، این آیه همه فقرات آیه ملاحظه میکنید که بحث انفاق، بحث خوف از نشوز، بحث حجر در از مزاجع امثال این هاست، این هم مسائل روابط خانوادگیه. منم آیه سیاق آیه داریم میگه در خانواده است این قضیه، این که اگرم قوام به معنای قیمومت باشد، مرد در محیط خانواده قیمه، نه اینکه مطلق جنس مردان بر مطلق جنس زنان قیمند. یه مردی تو خیابون راه میره، یه زنی تو خیابون راه میره، فرض کنید که بزنه تو گوش زنه بگه که ما مردیم آقا، ما قیمیم، مثلا میشه اینجوریه؟ مگه تو جامعه هم اینطوریه؟ میگه که نه، به طریق اولا اینطوریه اون وقت، در اینکه اگر در محیط خانواده مردان بر زنان قائمند و قوامن یعنی قیمند، خب و زن قیمومت نداره در خانواده، خب در بیرون خانواده به طریق اولا قیمومت نداره. عرض میکنیم که گذاشته از این که گفتیم قوامیت غیر از قیمومیته، و اگر بپذیریم که در محیط خانواده مرد قیمومیت دارد و زن تحت قیمومیت مرد است، و در محیط خانواده زن قیمومیت نداره نسبت به مرد، اما کی گفته که در محیط بیرون در فضای باز همچنان مردان قیمومیت دارن بر زنان؟ اینجوریه؟ میشه گفت که آقا جنس مرد در هر حال باید به زنان، هر مردی در خیابان هر جا و هر زنی میرسه باید دستور بده. چی گفت؟ اولویت داره. اینکه قیمومت در خانواده ندارند، حالا فارغ از اینکه بحث دیگه خواهیم داشت خواهیم گفت، و در بیرون از خانواده اثبات نمیشه قیمومت ندارند، یا برعکسش مردان قیمومت دارند. اگر اثبات شود که در خانواده مرد بر زن قیمومت داره، اما
حالا صحبت اینه که آیا مصلحت خانواده بالاتر از مصلحت جامعه هست؟
نه، مصلحت نیست، دلایلش گفته شده. حالا هرچی، بس بر سر اینه که آیا قیمومت مرد در خانه قیمومت داره؟ معنیش اینه که مرد در جامعه قیمومت داره لزومن، از این میشه استفاده کرد. قبول کنیم که این آیه و آیام سریه که مربوط به خانواده است، میشه از این نتیجه گرفت که مرد در جامعه هم قیمومت داره؟ موضوع خانواده است، روابط خانوادگیه، یه عقد مشخصی بین دو نفر منعقد شده که اگر اون منعقد شود مرد بر زن قیمومت پیدا میکند. این عقد معینی است، اما در خارج از خانواده که چون عقدی وجود نداره، که همه مردها و همه زنها که چون قراردادی با هم ندارن، این قرارداد تو خانواده است، در بیرون خانواده که نیست. در چه در بیرون خانواده اصلا جای طرحش نیست تا شما بگید اولویت دارد. کی گفت اولویت دارد؟ اگر مثلا فرض بفرمید که در اینجا نفی صلاحیت و صلاحیت ذاتی و امثال اینا نسبت به بانوان نیست، یه قراردادیست، یه عقدیست منعقد شده، در چارچوب این عقد مرد مثلا به تعبیر شما قیمومت داره، خیلی خوب، اما در جایی که این عقد برقرار نیست اونجا هم باید قیمومت داره؟ نه. و اگر قیمومت نداره دیگه چه دلیل داره که بگیم بین این دوتا فرقی، بین این دو جنس تفاوت هست؟ لذا این که سیاق آیه، قرائن متعددی که در آیه وجود داره، این آیه معلومه وارد شده در مسئله اسره و مناسبات بین زوجین، و میشه حکم اینو تعمیم داد برد به خارج از خانواده که اون چیزی که سبب پیدایش نهاد خانواده شده اون قرارداد اونجاها جاری نیست، این قرارداد محدودش خانواده است. اشکال دیگه این که شما دارید قیاس باطل میکنید، پس این از روی قیاس باطله. فرض کنیم که در عقد زوجیت که عقد خاصیه و حکم خاصی داره، احکام داشت مترتبه، اینجا مترتبه، بگیم در جای دیگه هم که این عقد نیست باز این احکام مترتبه، نمیشه زیر با این قضیه رفت. علا فرض بپذیریم در محیط خانواده، در بیرون، در خارج از محیط خانواده قابل پذیرش نیست، آیا مثلا میشه اینجور گفت که آقا در خانواده یه قراردادی به نام عقد ازدواج جاری شده، پذیرفته شده، طرفین توافق کردن، این قرارداد و این عقد لوازمی دارد، اینکه مثلا فرض کنید که مرد متعهد است نفقه زن رو تأمین کنه، خرجش کردن رو، زن متعهد است که اطاعت کنه از او و هر چیز دیگری، وقت بعد بگیم همین رو بکشیم به محیط جامعه، آیا قبول میکنید که مثلا یه نفر با یکی دیگه قرارداد اجاره بنده اجیر او بشه، شاگرد در مغازه است و در مغازه قهرن باید این فرد اجیر شده اطاعت کنه از استاش به هر حال امر و نهی میکنه، اون وقت بعد بگیم به دلیل این که یه قراردادی این آقای حسن با این آقای حسین دارن، او کارفرماست، این به اصطلاح کارگره و باید ازش اطاعت کنه، احیانا این کارگره اتفاقا جامعه و شرایط قضاست، یک شغل دیگرش هم اینه که میره تو دکات القضا مینشینه و قضاوت میکنه، بعد بگیم که این آقای کارفرما نمیتونه بره پیش او برای کار قضایی، او نمیتونه در خصوص این قضاوت کنه، چون در یه جای دیگه تحت یه عقد دیگری او از این باید تبعیت میکرد، میشه این کار کرد؟ این حرفو زد، یه قراردادی تو خانواده است احکامی برش مرتبه، یه قراردادی تو مغازه بسته شده، تو اداره بسته شده، احکام برش مرتبه. حالا اگر این آقایون، این دو نفر در یه محیط دیگه ای، اون آقا قاضی شد، این آقا هم مشکل داشت، منازعه داشت، بهش مراجعه بخواد بکنه، بگیم نخیر، چون یه جای دیگه اون مسلطه، اینجا هم همون، این میشه همون قیاس و تطبیق این به اصطلاح دو محیط، احکام بار کردن احکام اون محیط بر این محیط، این قابل دفاع نیست.
اما تو بحث نفقه که فرمودید، مگه فقط نفقه زن مرد واجبه؟ نفقه مادرش هم هست، نفقه دخترش هم هست. یعنی میخوام بگم این مسئولیتی که به عهده مرد هست، حالا چه در خانواده تا چه در جامعه، فقط به بحث مسائل چیز نیست، مسائل
اشکال نداره دیگه. احکام خانواده است، در چه دختر باید اطاعت کنه از پدر، باید ازدواج هم کنه و بذاره پدر ازدواج کنه. مادر نه، به جهت اینکه مادر ولایت داره، حالا اگر قائل به ولایت هم نباشه اون لاغل حریم داره، پدر ولایت داره، پدر که نباید
اطاعت
کنه. اشکال نداره، اونم یه جهت دیگه داره، علل مختلفه. بله، اونجا ناشی از عقد قرار ازدواج در رابطه بین زن و مرد، زن و شوهر. در مثلا فرزندی، پدر فرزندی علت چیز دیگه است، اون اشکال نداره.
قرارداد نیست، اصلا در واقع به عهده‌شه، مادرش به عهده‌شه، یعنی جزء نفقه‌شه.
نه چی رو چه مشکلی ایجاد میکنی؟ یعنی معنیش این میشه که پس بنابراین نفقه زن بر مرد واجبه به دلیل این نیست که مثلا خانواده‌ان یا عقدی خونده شده. معلوم که خاطر عقده مسلم
جزء پدر باشه،
مسلم جزء.
یا اگر دختر فرمان نبرد از پدر، آیا پدر میتونه قضاشو قطع کنه؟ نفقش قطع میشه؟ نیست.
خب برای این که اونجا ارتباط ذاتیه، اصلا علت وجوب نفقه در اونجا با علت وجوب نفقه در اینجا فرق میکنه. اینجا علت وجوب نفقه عقد ازدواجه، تفاوت میکنه.
من میخوام بگم این آیا ناشی از این جایگاه مدیریتی
نه
مرفاه شده؟
نه، به همین دلیل نفقه را قطع کنه زن میتونه نشوز کنه. زن نشوز کنه او نفقه را میتونه قطع کنه، معنیش که برهم مختلف کنه.
خب به خاطر اون قرارداد از بین رفت.
خب بله دیگه، پس برای این ذاتی نیست، این به جهت این قراردادی است که بین اینها هست. اگرم بگید قوام یعنی قیمومیت، قیم قوام یعنی قیم، این مدلی این قرارداده. خب زنه میتونه ازدواج نکنه، مرد قوام و قیمش نشه، عقد ازدواج رو منحل کنن، طلاق بگیره، دیگه قیمش نیست. پس معلومه ذاتی نیست. نتیجهش این میشه که اگر هم بپذیریم قوام به معنای قیمه در قالب یه عقد ازدواجه و در نتیجه این آقا اگر بخواد، این خانم اگه قاضی شد، این آقا نمیتونه به زن خودش که قاضی مراجعه کنه. اگر این آیه اینجور معنی کنید، این آقا به قاضی زن خودش نمیتونه مراجعه کنه. اگه خواهر زنش قاضی بود میتونه به اون مراجعه کنه، چون اونجا قیم اون نیست، چون که با او عقد ازدواج نداره که. اگه بنوشه اینه، پس بنابراین یه منع ثانویه. اگرم بپذیریم یه منع ثانوی پیش آمده، این نه که ذاتن نمیتونست قاضی باشه، نسبت به این مورد نمیتونه قاضی باشه، نسبت به شوهرش نمیتونه قضاوت کنه، چون تحت قیمومت توه. اگر بگیم قوام یعنی قیم، حد اکثر این اثبات میکنه که آقا اصل اشتراط ذکورت نداریم اینجا، اشتراط ذکورت اثبات نمیشه. چی اثبات میشه؟ این اثبات میشه باید که هیچ مردی به زنش اگه قاضی نمیتونه در کار قضایی مراجعه کنه، نه اینکه در زن شرط ذکورت هست، در قاضی شرط ذکورت علل اطلاقه. میگوید که آقا زن و مردها، اگر زن قاضی بود مرد از یکی شاکی بود، به زنش که قاضی نمیتون مراجعه کنه. حد اکثر این اثبات میشه، یعنی یه مانع اینجا پیش آمده، شرط اثبات نمیشه که آقا علل اطلاق قاضی باید مذکر باشه، از این نمیشه به دست رو برد.
اگر اینجوری بود چون آیه میفرمود که قوامین علی الزوجا یا علی الزوجه،
خب معلومه دیگه. برای که توی آخه این همه قرائن تو آیه، وقتی آیه راجع به خانواده است، خب معلوم رجال یعنی همون رجل یعنی مرد. آیه
کلی رو قرآن میفرمود، بعد یکم
نه نه مصادیق نیست، دلائله، دلائل همونه. میگه قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بعد میگه که اگر به اصطلاح تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المساجد، روابط زن و شویه. اون زبازه رو نگید چی و کجا میدونی که زبط جیبتون نذاشتم؟ چونه چی میاد اینجا؟ چی من میگم؟ بریم میگم آقا از فردا یک دست آقای رشاد نریم. بلکه اون تملقه که تو خونه میگید برای هم پایبند بمونید، بیرون هم چیزی نگید یه وقتی به گیر میاد. برحال بله آره، این فدر بونه آقا جعفری با ضبط کردیم برای خوندهش میفرستادیم، شب عیدی روزگار سیاه میشد. در هر حال آیه مربوط به روابط خانوادگیست. حد اکثر چیزی اگر ما بتونیم بذاریم گردن این آیه، این خواهد بود که آقا اگر زنان قاضی شده، اگه دلال دیگه نداشتون برای شرط و ذکورت ها، ما داریم این آیه رو بحث میکنیم، اگه دلیل دیگه نداشتیم خواستیم با همین آیه اثبات کنیم شرط ذکورت رو، اون موقع میگیم آقا شرط ذکورت اثبات نشد، شرط عدم ازدواج اثبات میشه. آقا این زوجه نیست، زوجه نمیتونه قاضی باشه برای زوجش، این اثبات میشه. اگر این باشه شاید هم بگه آقا، زوج بگه آقا خیلی خوب، ما همه جا که تسلیمیم زن زلیلیم، آقا من میرم به همین خانمم مراجعه میکنم. بسا اگر اینه که این مرد چون این حقی و جایگاهی داره نسبت به همسرش، بعد همسرش قاضی شده میگه درسته، ولی حالا من تن در میدم، حالا که همه جا ما عقب نشینی کردیم اینجا میکشیم. در چه شاید بشه این را یه محکم ازده میکنه، ولی اجمالا میخوام از کنم که شرط ذکورت از این در نمیاد، و احیانا اگر شرط ذکورت هم به دست می آمد به عنوان مانع ثانوی به حساب میاد. یعنی معنیش این می شود که آقا مؤنث ها نسبت مذکرها نمیتونن قضاوت کنن، اما حالا اگر مؤنث ها برای مؤنث ها قضاوت بخوان بکنن چه مشکلی پیدا میکنه؟ اونجا که دیگه قوامیت که نیست که بگیم آقا اصلا دا محاکم قضایی بانوان رو که بانوان طرف دعوا و نزاع و مخاصمه هستن ارجاع میدیم به قضات خانم. این آیه چی کار بکنه اونجا؟ میتونه اگه نداشته باشیم، فرض کنیم نداشته باشیم، ما میخوایم با این فعلا با این آیه سر کار داریم. از این آیه در نمیاد که اگر مثلا در دادگاه های زنان قاضی بنشینن برای حل معضلات نزاعات که بین زنان پیش میاد، اگر یه همچین اتفاقی بیفته ظاهرن این آیه منع نمی کنه. ارز کنم که یادم نیست گفتم یا نه، مرمای مروی نظر میاد یادم نیست با یکی دیگه از آقلون گفتن اوائل انقلاب مسجد سلیمان ما رفته بودیم کار قضایی، بعد روزای اول دیدیم خب مراجعات هست و خانوما میان، مسائل است که خوب خانوما مثلا بشینن حرفاشون گوش کنن، توافق کردیم که خانوما هامون رو بگیم که توی اتاق بشینن مراجعات رو، مراجعات خانوما رو به اونا ارجاع بدیم، اونا مثلا بازجویی کنن یا صحبت کنن حرفاشون بشنوند، مثلا پرونده رو تنظیم کنن ما قضاوت کنیم. یه دو سه روز که گذشت دیدیم نه خیلی آخر شب باید بشیم تا دعوا بین خود اونا رو حل کنیم، خودش شد یه مسئله. به هر حال حالا اگر قاضی خانم باشه، مراجع کننده هم خانم باشه، شاهد هم خانم باشه، فرض و فرمی به جایی که میشه، خب این چه مشکل پیش میاد؟ از کنم که گفتن که از صورت که نه اگر طرفین دعوا خانم باشن دیگه اونجا مشکل هم حل میشه میره، این جهت هم حل میشه میره. علی حال قبلا هم عرض کردیم گاهی ادعای اجماع احیانا شده و اینجا هم گفته شده اجماع مرکب. میگیم بعضی اعظم از اساتین مثل محقق اردبیلی و بعضی بزرگان تشکیک میکنن در مسئله اشتراط ذکورت، وقت اجماع هم اینجا خیلی کارگر نیست. آیه دیگه که باش بهش توسک شده باز این آیه است، آیه 33 سوره احزاب و قرن فی بیوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و اتین الزکاة و اتعن الله و رسوله و انما یرید الله یوهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفتن که خب این که قرآن با این حدت دستور میده به همسران پیامبر که تو خونه بنشینید، قرین خانه باشید، خانه‌نشین باشید، بیرون نیایید و منع میکنه از خروج از بیوت. خب وقت ما اگر بگیم که خانم ها عهده‌دار قضا بشن، خب از خونه باید بیان بیرون دیگه. بعد این همه توصیه میشه که صدای خانم ها رو مردها نشنوند و گفته میشه به با زنان و پیامبر که پشت در میاد کسی مردی آمده، صداتون رو چنین چنان نکنید که اونا که بیمار دلند طمع کنند. خب اگر اینه، خب خانمی اگر بشه قاضی باید پاشه از خونه بره بیرون، بره تو جامعه، بره تو دکت القضا بنشینه، شاکی وارد شه، متشاکی باشه، مردی بیاد، مرد جوانی بیاد، مرد مریضی، مریض القلبی بیاد، قاضی عصبانیش فریادی بزنه، دادی بکشه سر شاکی و متشاکی. این اتفاقا میفته، اینا منهیه. و این آیه هم دلیلش، آیه داره میگه و قرن فی بیوتهن. وقتی توصیه به همسران پیامبر است که تو خونه هاتون بنشینید، خانه‌نشین باشید، تبرج جاهلیت نکنید، خب این یعنی اصولا خانم ها نباید در معرض قرار بگیرند. تصدی قضا از سوی خانم ها مستلزم این مسئله منهی عنها است. ممکن اولا بگیم که لعلک این من در این حد و حدت اختصاص داشته باشه به همسران پیامبر به جهت مکانت و منزلت ویژه‌ای که دارن. همطوری که قاعده ما داریم در واقع ارتکاب همسران پیامبر به جهت قرابت به رسول خدا عقابش مضاعفه، جرم مضاعف به حساب میاد، از این بر حریمداریشون رو مضاعف باشه. بس کسی اینجور بگه، بگه آقا این آیه خطاب به همسران پیامبر است، نه به کل زنها. و زنان پیامبر با توجه به شخصیت پیامبر، حرمت خاص خودشون و دشمنانی که دارند داشتن و بعضی متعمدن مزاحمت میکردن همسران پیامبر رو احیانا، این اختصاص، این حکم اختصاص دارد. اولا این تأکید به زنان پیامبر. علاوه فردی که بگیم عمومیه، که بگیم نخیر همه بانوان، همه زنان، خب اون زنان شوهردار اینطور خواهند بود. زنانی که مثلا متأهل نیستن، این اصلا نباید بیرون برن، همسری ندارن برن براشون مثلا نفقه تأمین کنن، گذران زندگیشون رو مدیریت کنن، یه چکار باید بکنن؟ اونا هم واقعا ممنوع هم. علاوه هست که خیلی خوب، اونا ممنوع هم یا ذوات البعل ممنوع هم، زنان شوهردار ممنوع هم از خروج از منزل، اصلا مطلق زنان ممنوع هم از منزل خارج شد، صداشون رو مردا نشنفن. علاوه هست این بازم میشه یه مانع. یعنی اگر مستلزم اینه که راه بیفتن و از این محله به اون محله و از این جا به اون جا و از این شهر به اون شهر، بعد مردم مراجعه کنه این بالا دکت القضا بنشینند و داد و فریاد کنند، این اشکال داره، نباید این کار بکنه. یعنی این حیث عارضی رو نباید مرتکب شن، اما اصل قضیه باز ممنوعه. اگر مثلا بانوان تو خونه هاشون یه اتاق اختصاص دادن نشستند و فقط هم بانوان بهشون در امور قضایی مراجعه کردن، همونجا هم قضاوت کردن، حکم صادر شد، انشاء شد، مشکلی به وجود میاد. نه از خونه بیرون میرن، نه صداشون بلند میشه، نه مردی رو میبینن. از اینهایی میشه اصل حرمت رو، اصل اشتراط رو اثبات کرد. با اینهایی اصل اعتبار و اشتراط و ذکورت رو نمیشه اثبات کرد. بر اینکه این آیه یه حکم عمومی داره میده، اگر قائل به جواز قضای بانوان بشویم، قضای نسوان بشویم، باید به نحوی باشد با این حکم خدا تزاهم و تعارض پیدا نکنه. همین احزاب است که ایمای سی و سی احزاب بود.
اگر این آیات رو در خلی کنار هم دیگه کنار هم دیگه قرار بگیره و همون فضل و بعمون و علا بعزن و ویژگی هایی که برای خانوم ها هست تو روایت های مختلف آمده، مثلا غلبه احساسات رو نگوزه اونجا که بحث عقلشون مطرحی نمیده، عقلشون نسبت، یعنی به نسبت اگر گفته شده اون عقل به خاطر غلبه احساسات، یا این که در واقع خدمت شما هر کنم یه بخش مثلا عاطفه است، همونطور غزلش غزل هست که اینها بر اساس تجربیات نشون داده، که البته این داره حالا در این خارجی میشه، اما میخوام بگم از بخشی از اون آیه اول به انضمام این آیه شاید بزنیم دیگر بشه در واقع یک برداشتی رو کرد که همین ممنون.
خب اینا که قابل انضمام نیستن چون موضوعشون فرق میکنه. اینجا میگه تو خونه بشینن، کاری به قضا نداره، کاری به نسبت به این زن و مرد نداره، کاری به انوثت نداره. اینا همسران پیامبرن و همسر پیامبرن، همسرند، زوجند، میگه خونه بیرون نیاید. و حالا اگر دلالت کنی این قرن فی بیوت کن به وجوب بیتوته و حرمت خروج از خانه، اگر بشود با این آیه اثبات کرد حرمت خروج را، اگر چون این باشه، این یه حکمه. خب بله باید رعایت کرد. اگه قاضی شد باید جوری قاضیش از خونه بیرون نره، تو هم خونش قضاوت کنه. مثل که در عهد از حجت گفته میشه که زنان تو خانه فتوا میدن، خونه میشنن فتوا میدن، یعنی با سواد میشن، مشتهد میشن، خوشکالی نداره که.
زمان علیه که از زمان حضرت زینب در دیجه‌ای‌هاش و حضرت مرسی استفاده کردن.
حالا در هر حال میخوایم از کنیم که اگر ما باشیم و این آیات و بخوایم از این آیات شرط ذکورت رو علل اطلاق اثبات کنیم، اثبات نمیشه. و حد اکثر مطلبی که بخوایم تندر بدیم این میشود که آقا منع ثانویه، اگر سبب شود که صوتشون رو بشنوند، از خانه خارج بشوند، اگر مردی بخواد مراجعه به اونها بکنه، در این مواقع خود رعایت باید بکنن. ولی اینکه ذکورت شرط قضاوت علل اطلاق از این امثال این آیات به دست نمیاد. تا حالا ببینیم که بقیه دلشون میشود. و صلی الله علیه و آله.